گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام گفتا منش فرموده ام گفتا منش فرموده ام تا با تو تراری کند تا با تو تراری کند زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم خدا زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم از بند و زنجیرش چه غم از بند و زنجیرش چه غم هر کس که یاری کند هر کس که یاری کند چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چون گدای بی نشان مشکل بود یاری چنان سلطان کجا عیش نهان سلطان کجا عیش نهان بارند بازاری کند بارند بازاری کند
آنکیست که از روی کرم آنکیست که از روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بد کاری چون من بر جای بد کاری چون من یک دم نکو کاری کند یک دم نکو کاری کند یک دم نکو کاری کند یک دم نکو کاری کند
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازار
خسته نباشید، برنامه تو من شهر خدایی هستم، از
من علی باقر هستم، از فرومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید، حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. بله، شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گرشبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایانه. بله، شماره سه.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام.
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده، در جریان هستید که از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما اهالی شعر و موسیقی خواهیم بود. شما از همگنون میتونید با ما تماس بگیرید و اشعار زیبایی که انتخاب میکنید رو بخونید. 220-485 و 220-58-800 منتظر شعرخوانی های خوبتون هستیم. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
لانه خاکم و منشن دست دست گیرم اونی سر راشم گمر که لانه خالت تشم فتشت خاله ریش فکلشم تا جنگل به تن نفس بکشه کوچینی حالا ندی خواب بکشه همی دنیا میان میگیلان خاک شد به سر
دوستان شنونده و همراهان گرامی شب شما بخیر باشه. در ادامه برنامه های این بخش میرسیم به برنامه شنیدنی های تاریخ که توسط همکارانم در گروه تاریخ اندیشه به مدت 13 دقیقه آماده پخش شده. به اتفاق میشنویم برنامه شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم. ایجاد راه آهن در ایران همواره یکی از آرزوهای بزرگ و ملی بود و با اینکه در حدود نیم قرن کوشش‌هایی در این باره به عمل آمد، تحقق این آرزوی ملی تا سال 1306 شمسی طول کشید. قبل از شروع به ساخت راه آهن، بنا به فرمان دولت وقت، قانون انحصار قند و شکر و چای وضع شد. به موجب این قانون مقرر شد از هر 3 کیلو قند و شکر 2 ریال و از هر 3 کیلو چای 6 ریال مالیات اخذ و درآمد حاصل از آن صرف هزینه ساخت راه آهن سراسری شود. سرانجام راه آهن سراسری در چنین روزی در سال 1317 شمسی افتتاح و بهره برداری از آن شروع شد. درباره لزوم ساخت راه آهن در آن زمان و مسیری که برایش طراحی شده بود، نظریه‌های گوناگونی وجود دارد. در این برنامه ماجراهای تصویب راه آهن و چگونگی ساخت آن و منافع افراد و دولت‌هایی که در این کار سهم داشتن را مرور می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. یکی از مهمترین لایحه‌هایی که در سال 1305 شمسی به مجلس ارائه شد، لایحه تأسیس راه آهن سراسری بود که بحث‌های فراوانی در پی داشت. این لایحه از سوی مهدی قلی هدایت، وزیر فواید عامه، به مجلس شورای ملی ارائه شد. مهدی قلی هدایت یا مخبر السلطنه در کتاب خاطرات و مخاطرات خود درباره طرح احداث خط آهن محمره یا خرمشهر به بندر گز می نویسد: اول اسفند 1305 من پیشنهاد راه آهن را به مجلس بردم. مصدق السلطنه مخالف شد که در عوض قندسازی باید دایر کرد. راه آهن منافع مادی مستقیم ندارد. گفتم از راه آهن منافع مادی مستقیم منظور نیست. منافع غیر مستقیم راه آهن بسیار است. نظمیه یا نظام هم منافع مادی ندارد. ضروری مصالح مملکت هند. قند هم به جای خود تدارک خواهد شد. مصدق اعتقاد داشت که هزینه و زمان اجرای چنین طرحی توجیه اقتصادی و فنی ندارد. تا سالها راه آهن سراسری ایران همچنان که دکتر مصدق پیش بینی کرده بود، تنها به عنوان یک خط حمل و نقل داخلی بر جای ماند و به علت محدودیت روابط ایران و اتحاد شوروی هرگز به طور عمده و مقرون به صرفه از این خط استفاده نشد. دولت بریتانیا از همان ابتدا اعتقاد داشت که این خط آهن از شمال به جنوب کشیده شود تا بتواند برای حمله احتمالی به روسیه و سپس شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917 استفاده شود. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله ایران نقل می کند که احمد شاه نیز در پاسخ به پیشنهاد انگلیسی ها برای مفتوح ساختن باب مذاکره در مورد کشیدن راه آهن گفت: راه آهنی که به صلاح و صرفه ایران است، راه آهنی است که از دزداب یا زاهدان فعلی شروع می شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به عراق و کرمانشاه متصل شود، یعنی از شرق به غرب ایران، چون که از زمان داریوش هم راه تجارت هندوستان در آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است و این راه برای ملت ایران نهایت صرفه را از لحاظ تجارت خواهد داشت. ولی راه آهن عراق به منجر خزر فقط جنبه نظامی و سوغل جیشی دارد و من نمیتوانم پول ملت را گرفته یا از کشورهای خارج وام گرفته و صرف راه آهنی که فقط جنبه نظامی دارد نمایم. و در ادامه نیز نقل می کند که نایب السلطنه هندوستان در سال 1291 شمسی در مجلس عوام انگلستان گفته است در مدت 20 سال تأیید کردند که هندوستان باید محاط باشد در یک حلقه کوه‌ها و صحراها که بدون تلفات زیاد و پول غیر قابل عبور باشد. این سیاست هندوستان را از هر حمله ای حراست کرده و هیچ ملتی حق عبور از این منطقه حمایت شده را نداشت. اما اگر این راه آهن غربی شرقی ایران ساخته می شد، آن وقت تمام آن سیاست به خطا بوده و به ما می گویند این اصول را نپذیرید که سیاست حقیقی هند عبارت است از باز کردن سرحدات آن به طرف مغرب.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
با اینکه همگان به سودمندی راه آهن شرق و غرب چه از لحاظ تجاری و چه از لحاظ نظامی آگاه بودند و اعتقاد داشتند که این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، ولی رضا شاه آن را نپذیرفت. می توان تصور کرد که این موضع رضا شاه در درجه اول مربوط به نفوذ انگلیس بر ارکان دولتش بود و از سوی رضا شاه همیشه نسبت به روسیه نظر نامساعدی داشت و در آن هنگام مخالفت با شوروی را مهمتر می دانست. دنیس رایت در کتاب انگلیس ها در میان ایرانیان می نویسد تا پایان دوره قاجار هیچ خط آهن طویل المسافتی در ایران کشیده نشده بود. در نتیجه هیچ گونه قصوری که از جانب بریتانیا باشد نبود. جولیوس دو رویتر از میان جنبه‌های متعدد امتیاز وسیع و همه جانبه ای که در سال 1872 از شاه کسب کرده بود در وهله نخست به راه آهنی دل بسته بود که امید داشت بین دریای خزر و خلیج فارس بکشد. دولت بریتانیا از خطری که روسیه را متوجه ایران ساخته بود بیش از پیش نگران شده بود. سخت عقیده داشت که چنانچه راه آهنی بین خلیج فارس و درون ایران موجود نباشد، کمک نظامی بریتانیا به ایران در صورت حمله روسیه از شمال غیر ممکن خواهد بود. روز یک شنبه 23 مهر ماه 1306 در بیرون دروازه گمرک کلنگ راه آهن بر زمین زده شد و تکمیل آن 11 سال طول کشید. هزینه ی آن نیز بیشتر از محل مالیات ویژه چای و قند و شکر تأمین شد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی فراهم شد. اولین شرکتی که در امر نقشه‌برداری و ساختمان راه آهن ایران نماینده اش را به این کشور فرستاد، شرکت ساختمانی یونس آمریکایی بود. پس از بررسی‌های متعدد که مهندسان مشاور آمریکایی انجام دادند، مقرر شد مرحله نخست خط آهن در جهت کلی شمال شرقی و جنوب غربی از دریای خزر به خلیج فارس ساخته شود. ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از همه ذهن رضا شاه را مشغول کرده بود. ملاحظاتی چون پرهیز از احداث هر گونه خط شمال به جنوب و شرق به غرب و یا دوری گزیدن از مرزهای هند، عراق و ترکیه. او می‌خواست تا حد ممکن از خطوط آهن شوروی در آذربایجان شوروی و جمهوری‌های آسیای میانه و نیز از شبکه راه آهن بریتانیا در عراق و هند نیز فاصله بگیرد. همچنین تصمیم گرفتند که خط آهن به هیچ شهر بزرگ به استثناء پایتخت نرود و بیشتر از مناطق چادرنشین که تسلط بر آنها برای حکومت مرکزی اهمیت دارد بگذرد. از شما عزیزان سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. در پناه مهر خداوندی باشید و خدا یار و نگهدارتان.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
خسته نباشید. برنامه تو من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام خسته نباشید. حمیدی هستم از
خسته نباشید. از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.